شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. جبهه النصره در ازای آزاد کردن صلح‌بانان سازمان ملل خواستار خارج شدن نامش از فهرست سازمان‌های تروریستی شد. دو مرجع تقلید از اینترنت پرسرعت در ایران دفاع کردند. دکتر ناصر کاتوزیان حقوقدان برجسته درگذشت. درود شنوندگان ارجمند. گروه جبهه النصره وابسته به القاعده رو بودن 45 صلح‌بان سازمان ملل متحد در ارتفاعات جولان را بر عهده گرفت و در ازای آزادی آنان از جمله درخواست کرد که نامش از فهرست تروریستی سازمان ملل خارج شود و برای کشته شدن 3 تن از نفراتش در درگیری با نیروهای سازمان ملل دیه دریافت کند. جبهه النصره 45 صلح‌بان اهل جزیره فیجی را پنجشنبه گذشته در ناحیه مرزی قنیطره در ارتفاعات جولان بین لبنان و اسرائیل به اسارت گرفت. به گزارش سایت کلمه، آیت الله یوسف صانعی از مراجع تقلید شیعه در پاسخ به استفتایی ایجاد محدودیت در سرعت اینترنت را باعث تضییع حقوق مردم خواند و اعلام کرد که بهانه احتمال استفاده نامطلوب برخی نمیتواند مجوز به گفته او چنین دخالت هایی شود. قبلا نیز آیت الله بیات زنجانی در فتوایی اعلام کرده بود که سوء استفاده یک یا چند نفر مجوز ایجاد محدودیت در ارائه خدمات نمی شود. موضوع مجوز خدمات تلفن همراه نسل سوم و چهارم و سرعت اینترنت تلفن‌های هوشمند در ایران در هفته‌های گذشته مورد اعتراض تعدادی از چهره‌های اصولگرا و روحانیون محافظه‌کار از جمله ناصر مکارمی شیرازی قرار گرفته بود. دکتر ناصر کاتوزیان حقوقدان برجسته و یکی از تدوین کنندگان اولین پیشنویس قانون اساسی جمهوری اسلامی صبح امروز در سن 87 سالگی بر اثر ذات‌الریه در بیمارستانی در تهران درگذشت. امیر ناصر کاتوزیان در سال 1306 هجری شمسی در تهران متولد شد. او در دانشکده حقوق دانشگاه تهران در رشته حقوق تحصیل کرد و در سال 1339 به اخذ دکترای حقوق از آن دانشکده نائل آمد. او بیش از 40 جلد کتاب تألیف کرده است که بیشتر آنها کتاب‌های آموزشی دانشگاهی هستند. او را پدر علم حقوق در ایران لقب دادند. دکتر ناصر کاتوزیان یکی از نویسندگان اولین پیشنویس قانون اساسی جمهوری اسلامی بود، پیشنویسی که از اصل ولایت فقیه در آن نشانی نبود و در مجلس خبرگان قانون اساسی کنار گذاشته شد. وی در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی در سال 1358 شرکت کرد و در فهرست کاندیداهای مورد حمایت جبهه ملی ایران، نهضت آزادی ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران قرار داشت، ولی موفق به راهیابی به آن مجلس نشد. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران که روز دوشنبه راهی بروکسل شده بود، دیدارش با همتای خود در اتحادیه اروپا را مثبت ارزیابی کرد و سپس راهی لوکزامبورگ شد. محمد جواد ظریف سپس به ایتالیا خواهد رفت تا با وزیر خارجه آن کشور که اینک رئیس تازه دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا نیز دیدار کند. هانا کاویانی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
روز دوشنبه اتحادیه اروپا ارزیابی از دیدار محمد جواد ظریف و کاترین اشتون ارائه نداد و سخنگوی خانم اشتون تنها به رادیو فردا گفت که این دیدار 3.5 ساعت در راستای مذاکرات هسته‌ای و برای برنامه‌ریزی دور آینده گفتگوها انجام شده است. اما محمد جواد ظریف ساعتی بعد پس از آنکه با همتای بلژیکی خود دیدار کرد، در کنفرانس خبری مشترکی حاضر شد و اعلام کرد که گفتگوهای خوبی با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا داشته و پس از این گفتگوها نسبت به دستیابی به توافق تا پایان مهلت توافقنامه ژنو که آذر ماه است خوشبین است. محمد جواد ظریف همچنین در این باره گفت که دستیابی به توافق احتیاج به اراده سیاسی دارد و نیاز به آگاهی برای رسیدگی به همه موضوعات دارد و مذاکره کنندگان نباید تنها به فکر رای دهندگان داخل کشورشان باشند.
It requires political will. It requires full awareness of the need to address the issues rather than simply domestic constituencies.
رئیس دستگاه دیپلماسی ایران روز دوشنبه در بروکسل افزوده است که با آمادگی و اراده سیاسی که او از طرف 5+1 می‌بیند، امیدوار است که در 3 ماه آینده مذاکرات به نتیجه برسد. اگرچه آقای ظریف به مشکلات در راه پیشرفت از جمله اضافه شدن اسامی بیشتری به فهرست تحریم‌های ایران در هفته گذشته توسط آمریکا اشاره کرده، اما می‌گوید ایران متعهد به دستیابی به پیشرفت است. ایران و گروه 5+1 آنطور که اعلام کردند قرار است در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در ماه جاری میلادی برگزار می شود مذاکرات برای دستیابی به یک توافق جامع و نهایی را ادامه دهند و تا آن زمان دیدارهای دو جانبه و چند جانبه ای در همین رابطه انجام خواهد شد. در همین راستا عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران راهی پاریس می شود تا با همتای خود نیکولا دو ریویر درباره مذاکرات و نحوه ادامه آن گفتگو کند. اما سفر رئیس دستگاه دیپلماسی ایران به اروپا تنها پیرامون گفتگوهای هسته‌ای نیست. او پس از بروکسل روز سه‌شنبه راهی لوکزامبورگ شد تا با مقام‌های ارشد این کشور دیدار کند. این سفر پس از سفر ژان اسلبورن وزیر خارجه لوکزامبورگ به ایران انجام می شود. مقصد روزهای چهارشنبه و پنجشنبه محمد جواد ظریف ایتالیا خواهد بود. سفری که به دعوت فدریکا موگرینی انجام می شود. وزیر خارجه که در روزهای گذشته به عنوان جانشین کاترین اشتون در اتحادیه اروپا برگزیده شده است. محمد جواد ظریف پیشتر در سال گذشته و زمانی که اما بونینو وزیر خارجه ایتالیا بود در میانه مذاکرات اتمی در ژنو سفری چند ساعته به روم داشت. آنطور که خبرگزاری های ایرانی گزارش دادند سفر 2 روزه محمد جواد ظریف به ایتالیا این بار شامل دیدار با مقام های واتیکان نیز خواهد شد.
هانا کاویانی از رادیو فردا گزارش میداد. تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توافق کردند تا 2 گام دیگر از 5 گام مورد توافق در اردیبهشت ماه را برای اجرا مورد بررسی قرار دهند. به گفته علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، در 8 ماه گذشته ایران به 13 پرسش و خواسته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پاسخ داده است. رضا جمالی از رادیو فردا گزارش میدهد.
ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره 2 گام دیگر از 5 گام بحث شده در گفتگوهای 30 اردیبهشت ماه به توافق رسیدند. به گزارش خبرگزاری مهر، ترو واریورانتا، معاون مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و رضا نجفی، نماینده ایران در این آژانس، روز یکشنبه هفته جاری در تهران درباره اجرای این 2 گام به توافق رسیدند. تبادل اطلاعات درباره چاشنی‌های انفجاری قدرتمند، ارائه اطلاعات درباره مقالات منتشر شده در خصوص ترابورد نوترون و مدل‌سازی‌های مربوط به آن، توافق در مورد بازدید از 1 مرکز تحقیقات و توسعه سانتریفیوژ و همچنین جمع‌بندی پادمانی در مورد راکتور IR40 آب سنگین عراق، بخشی از محورهای 5 گام مورد توافق ایران و آژانس هستند. در آخرین سفر یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران در 25 مرداد سال جاری، گفته شد که ایران بخشی از تعهداتش را در این توافقات عملی کرده است. حال قرار شده تا باقی مانده پرسش‌های آژانس را ایران پاسخ دهد. به گزارش خبرگزاری مهر، هنوز زمان و مکان نشست بعدی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بررسی موضوعات باقی مانده اعلام نشده است. تاکنون آژانس از ایران خواسته تا اطلاعاتی را درباره معدن گچین بندرعباس، کارخانه تولید آب سنگین عراق، راکتورهای تحقیقاتی جدید، اطلاعات مربوط به نیروگاه‌های هسته‌ای جدید، غنی‌سازی لیزری را ارائه کند و نیز دسترسی به مرکز نظامی پارچین را فراهم سازد. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی، هفته گذشته گفت که ایران تاکنون 13 خواسته و پرسش آژانس را پاسخ داده و تنها 5 خواسته دیگر آژانس باقی مانده که در دستور کار قرار دارد. اواخر مرداد ماه سال جاری، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی اعلام کرد که ایران به طور موقت بخشی از فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را متوقف کرده و تأکید کرد که ایران اقدام برای اجرای شروط توافق تمدید شده در مذاکرات هسته‌ای ماه گذشته با گروه 5+1 را آغاز کرده است.
توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست.
این روزها در دو جشنواره سینمایی که در منطقه آمریکای شمالی برگزار می شود، دو فیلم که به اعتراضات سال 88 ایران می پردازند در حال نمایشند. هر دوی این فیلم ها خارج از ایران تولید شدند، اما تعدادی از سینماگران ایرانی در تولید آنها حضور داشتند. بابک غفوری آذر از رادیو فردا گزارش می دهد.
با اینکه بیش از 5 سال از حوادث سال 88 ایران می‌گذرد، این روزها دو فیلم که به اتفاقات و اعتراض‌های آن سال می‌پردازند در دو جشنواره مهم سینمایی منطقه آمریکای شمالی در حال نمایش هستند. یکی از آنها نخستین فیلم جان استیوارت، مجری مشهور تلویزیونی است که بر اساس کتاب خاطرات مازیار بهاری، روزنامه‌نگار ایرانی، ساخته شده است. این فیلم گلاب نام دارد و گایل گارسیا برنال، بازیگر شناخته شده مکزیکی، همراه گروهی از بازیگران ایرانی فعال در سینمای جهان از جمله شهره آقداشلو و گلشیفته فراهانی در آن بازی می کند. فیلم داستان رویدادهایی است که سال 88 برای مازیار بهاری به عنوان خبرنگار هفته‌نامه نیوزویک در ایران روی داد، از جمله روایت حضورش در اعتراض‌های روزهای اول پس از انتخابات و به دنبالش بازداشت توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی. احمدی نژاد is devoted to the supreme leader. احمدی نژاد is what must be. Do you want to report the other side? We are the educated. So you're a student. We are the educated. فیلمبرداری فیلم گلاب سال گذشته در کشور اردن انجام شد و برای نخستین بار روز یکشنبه در جشنواره فیلم تولراید آمریکا به نمایش درآمد. اما نمایش گسترده آن این هفته در جشنواره فیلم تورنتو انجام خواهد شد. جشنواره فیلم تورنتو در سالهای اخیر تبدیل به یکی از مهمترین جشنواره‌های سینمایی آمریکای شمالی شده است که بسیاری از فیلم‌های مدعی فصل جوایز سینمایی نمایش خود را از این جشنواره آغاز می‌کنند. فیلم گلاب قرار است در بخش نمایش‌های ویژه این جشنواره به نمایش درآید. Sir, can you tell me why I'm here? That's what happened to foreign spies caught on Iranian soil. You are a spy. Who are you working for? The CIA? Newsweek? MI6? You will tell them nothing. There's nothing to tell. اما جشنواره فیلم تورنتو به غیر از فیلم گلاب نمایشگر فیلم دیگری است که به اتفاقات سال 88 ایران می‌پردازد. این فیلم روز قرمز نام دارد و ساخته سپیده فارسی، فیلمساز ایرانی ساکن فرانسه است. خانم فارسی که پیشتر چند فیلم دیگر از جمله نگاه و خواب خاک را در ایران ساخته بود، در فیلم تازه‌اش داستان دختر جوانی را روایت می‌کند که در جریان تظاهرات پس از انتخابات به خانه مردی میانسال پناه میبرد و بین او و این مرد رابطه ای شکل میگیرد. مینا خسروانی و واسیلیس کوکالانی، بازیگر یونانی تبار، بازیگران اصلی فیلم روز قرمز هستند که در بخش سینمای امروز جهان جشنواره تورنتو به عنوان محصول مشترکی از یونان، فرانسه و ایران به نمایش در خواهد آمد. هر دوی این فیلم ها قرار است پس از نمایش در این جشنواره ها اکران عمومی خود را در کشورهای مختلف آغاز کنند.
بابک غفوری آذر از رادیو فردا گزارش می‌داد. در چارچوب مسابقات والیبال قهرمانی جهان که به میزبانی لهستان برگزار می‌شود، تیم‌های ملی والیبال ایران و آمریکا از ساعت پیش رو در روی یکدیگر قرار گرفتند در شهر کراکوف که ایران در ستای اول و دوم به ترتیب با امتیاز 25-23 و 25-19 بر آمریکا چیره گشت و آمریکا ستای سوم و چهارم را به ترتیب با امتیاز 25-19 و 25-18 از آن خود کرد. این دیدار همکنون در ست نهایی خود جریان دارد و ملی پوشان والیبال ایران با امتیاز 8-5 از والیبالیست های آمریکا پیش هستند. بخش بعدی اخبار 18:30 ایران.